آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
صبح بخیر همگی. بازار سهام در یک فاز ویدنسی منتظر باشه ببین می باشد، چون در این هفته هم بانک مرکزی دوباره صحبت خواهد کرد و نشون میدن که راجع به بهره چگونه فکر میکنن و بهره جهتشون چگونه خواهد بود. همین که جی دی پی تجدید نظر میشه درآمد ناخالص داخلی آمریکا، این بازار بسیار آرامه. به نظر میاد آرامش قبل از طوفان هم باشد. به قیمت نفت نگاه میکنه بازار و همچنین امروز هم قراره که یکی از رؤسای بانک مرکزی راجع به جهت بهره ها صحبت کنه. ام او یا طرز فکر بانک مرکزی این بوده که اول راجع به بالا رفتن بهره ها صحبت میکنن، بعد عقب نشینی میکنن. به نظر میاد این نوع طرز فکر هم دارد به آخرش میرسه. فایزر امروز مدیویشن رو برای 14 میلیارد دلار خرید. این نقطه نورانی این بازار امروز این بود. در حال حاضر داو جونز 36 واحد پایین، بسیار آرام، 18515. S&P 500 4 واحد پایین، 2179. نسداک 7 واحد پایین، 5231. بازار روپا به طور کل 0.5% منفی بسته شد. بازار آسیا طبق معمول مخلوط. نفت 1.50 دلار پایین، 47.02 دلار. طلا 4 دلار پایین، 1342.10. نقره 44 سنت یا 2.5% پایین، 18.87. بهرهای 10 ساله 1.54% یورو به 1.13 دلار رسید، 1.13 دلار. بریتیش پوند بالا 1.03 دلار رفت، 1.31.33 دلار. و ژاپنیز دلار دقیقا سر ژاپنیزین. و شاخص ترس با این همه اینجا آرامش هست، شاخص ترس 12% بالاست. دوستان عزیز، به کانسپت ایده اینکام ناو اور اینکام لیتر، درآمد در حال حاضر یا درآمد بعدن، ما میتونیم برای شما اینا رو کاستومایز درست کنیم. اگه برای درآمد میخواید از روز اول که بین 4-6% هم از سال بالا بره، با توجه اینکه سوشال سیکیوریتی فقط 0.5% درآمدش بالا رفت، حتما به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 زنگ بزنید و پول بازنشستگیتون رو به خطر نندازید و مطمئن باشید مهندسی شده برای درآمد مادام العمر و تضمین شده. یک بار دیگه از 310-205-9000. روز خوبی داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه کلیات راجع به خودم بگم. من یه دختر 30 ساله هستم. تحصیلاتم فوق لیسانس و یه رشته فنی هسته. بعد سوالی که خدمتتون داشتم در مورد رابطه‌ام الان. راستش بخوام من حدود 7-8 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم. بعد ایشون یه رابطه خیلی خوب و خیلی دوستانه با هم داشتیم. خیلی خیلی من تا حالا خیلی همچه رابطه رو تجربه نکرده بودم. خیلی از لحاظ شخصیتی با هم مچ بودیم. بعد خیلی خوب داشت پیش میرفت تا اینکه بعد از 3 ماه ایشون یه هیچ خبری ازشون نشد، رفتن کلا.
یعنی چی؟
بعد از
الان سب کنید اولا که ایشون چند سالشونه؟
ایشون همسن خودم هستن.
اون وقت چی خوندن، چه میکنن؟
همین رشته منو خوندن. بعد کارمند هستن توی یه شرکت مهندسی.
خب نه سب کنید آهسته یه ذره صداتون هم یه اشکال داره. اگه میتونین برش کاری بکنین بکنین، اگر نه نه، اگر روی بلنگوی چیزی هست برش دارید لطفا روی بگذاری چشم.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
فکر کنم بهتر شد. حالا به من بگید هیچ علامت و نشانه از نارضایتی را رفتن در ایشون نبود؟
هیچ علامتی نبود واقعا.
خب چجوری شد؟ نه نه سب کنید نه سب کنید ایشون هم تلفن دارن هم محل کار دارن. وقتی رفتن شما چه کردید؟
آها من فقط خدمتون بگم که ایشون معمولا من خودم هم اینجوری هم که خیلی دوست ندارم توی یه رابطه خیلی دو نفر به هم بچسبن، خیلی مزاحم هم بشن. دوست دارم هر دو طرف کارشون زندگیشون رو داشته باشن تا اینکه حالا یه زمانی پیدا بشه که مثلا حالا همدیگر رو ببینن یا اینکه مثلا هر برخورد دیگه ای. ولی مسئله اینه که ایشون حتی از اینم کمتر راضی بودن باشه. یعنی کلا میگفتن که من کلا آدمی ام که خیلی کم در دسترسم، حتی خانواده من هم همیشه از دستم شاکی هم، میگن که تو هیچ وقت نیستی، هر وقت که میخوایی نیستی. کلن روابطش یه مقدار ضعیف بود.
نه اصلا معنی نمیده از این. صبر کنیم صبر کنیم. این حرفی شما هم درست نیست. من تعجب میکنم شما تو زندگیتون به هیچی هم نمیچسبید، وابستم نیستید، آزادم هستید، ولی هفته 40 ساعت کار میکنید. شما هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنید ولی احتمالاً ممکنه 2 ساعت با اعضای خانوادهت به 5 ساعت هفته. یعنی چی؟ یا آدمی 8 ساعت کار میکنه، 8 ساعت خواب است و چیزای دیگه، یه چیزی نزدیک 4 تا 6 ساعت حتما آزاده. شما میتونستید کار بکنید تو درس هم بخونید تو به خانواده هم برسید تو به زندگیتون هم برسید تو ورزش هم بکنید. هفته 5 روز هم دیگر ببینید. یعنی چی هستید که من بعدم خانواده من دوزد با... ایشون کدام جایی میرفتن وقتی که با شما و خانواده نبودن؟ چه میکردن؟ اوقات فراغت شبشون رو چگونه میگذرونده؟
ببینید معمولا ساعت کاری بالا بود. من خودم هم ساعت کاری بالایی دارم. بعد مثلا حساب کنید که شب ساعت 8:30 ایشون میرسیدن خونه. بعد از اون یا مطالعه میکردن یا خواب بودن.
نصب کنید ایشون از کی صبح شروع میکردن کارو؟
از 8 صبح.
یعنی روزی 12 ساعت، 6 روز هفته ایشون کار میکردن، 72 ساعت. بعد تازه بعد از اون تشریف بردن، نصب کنید بعد از اون تشریف بردن خونه مطالعه میکردن. چون شوخی دارید با من؟
نمیتونم.
شما چرا قبول نمیکنید با کسای دیگه بوده؟
نه اینو که تقریبا حالا اجازه بدید من بقیهشو خدمتتون بگم که چی شد. ایشون رفتن و هیچ خبری ازشون نشد. یعنی من در طول ایام عید واقعا داشتم دیوونه میشدم، دیگه مونده بودم چیکار کنم. بعد ایشون رفتن و بعد از 2-3 ماه ازشون خبر شد. بعد برگشتن و اصلا انگار کلی معذرت خواهی کردن که من نمیتونم واقعا چرا همچین کاری کردم. من فقط میتونم بگم که یعنی یه کار خیلی نامعقولی بوده از سمت خودم. هیچ توجیهی هم براش ندارم.
اصلا معنی نمیده عزیز. چه کار کردن؟ چرا نتونستن تلفن کنن؟ این حرفا که دو تا آدمی که با هم دوستن، قد نزدیکن، برنامه جدی دارن، باید بگه دقیقاً کجا بوده و چرا تو اون مدت با هر جایی که بوده نتونسته با شما یه تماس تلفنی بگیره یا یه توضیح بده. چرا شما از این حرفا ازشون نخواستی؟
ببینید آقای دکتر، من فقط تنها چیزی که بهشون گفتم اون مدتی که نبودن یه پیام بهشون دادم، یه پیام بهشون دادم، نوشتم که ببین من متوجه حالتهای افسردگی توی تو شده بودم، اما فکر نمی کردم که این مورد باعث بشه که ما جدا بشیم، چون من واقعا به علاقه داشتم و میخواستم که در کنارت باشم که این حالت بهبود پیدا کنه. بعد ایشون دقیقا این نکته رو که بین نوشته‌های من دیده بود روی همون نکته فوکوس کردن، اومدن گفتن که تو تنها کسی هستی که منو شناختی. آره دقیقا به خاطر همین بوده.
به احتمال زیاد درست نمیگه. اصلا قبول ندارم از این حرفای با افسردگی چه ارتباط داره ارتباط؟ اونم تازه بعد از چند ماه، اونم بی خبر. شما چرا دنبالشون نرفتید ببینید هست نیست، زنده مرده، چیزی شده یا نه؟ آخه
اصلا برام مهم نبود، گفتن که وقتی کسی میخواد
شما داشتید دیوونه میشدید.
آره
آخه عزیزم، مثلا از شما تحصیل کردم ما تو مپول مونده 2 به اضافه 7 اتوبوس، شما براتون معنی داره؟ برای منم این حرفای شما هیچ معنی نداره، مگر اینکه شما یه دختری هستی که یه فرضی داری که من باید یه شوهری بکنم، باید یه کسی رو جوری راضی کنم، گولش بزنم، بعد زنش بشم. پس بنابراین
خب
پس اگر نیست پس چرا آشکار باش برخورد نکردی؟ و ایشون حرفا چی بوده شما زده؟ حرفای بی‌معنی مبهم، مثل اینکه شعر داره میگه و شما هم دارید همون حرفا رو تحویل من میدید عزیز. یعنی من ببینید، من تمام حرفم این است که ما با واقعیت در دنیا زندگی میکنیم. ایشون دقیقاً باید توضیح بده چرا، یا توضیح نده بره دنبال کارش، ولی ادامه که نمیتونه رابطه پیدا کنه. بعد رابطه تون ادامه پیدا کرد؟
بعد بله آقای دکتر، و خیلی خیلی بهتر از قبل هستن الان.
اوکی.
یعنی کاملا توضیح میدن که مثلا الان کجا هستن، الان مثلا فردا میخوام کجا برم، یعنی خیلی خیلی بهتر از قبل شده. من واقعا نمیدونم
باید چی کار کنم. ایشون آیا فکر میکنین ممکنه اعتیادی داشتن، رفتن ترک اعتیادی که دو ماه اونجا بوده؟
نه اصلا.
ماجرای افسردگیشون یعنی چی؟ چه توضیحی راجع به اون به شما دادن؟
شما گفتش که من از بچگی متوجه این موضوع بودم که معمولا دوست نداشتم توی جمع ها حاضر بشم، معمولا خودم رو دور میگرفتم، اما هیچ وقت نه به درسم صدمه زده نه به کارم صدمه زده، به خاطر این هیچ وقت جدی دنبالش نبودم که رفش کنم. هیچ وقت هم تا حالا رابطه عمیقی نداشتم تا قبل از تو.
به آخه افسردگیشون چه با کسیشون؟ شبکه دوستانیشون ندارن؟
شبکه دوستانشون خیلی محدوده آقای دکتر، بیشتر میتونم بگم از همکاراشون هستن.
عزیز به نظر من شما الان خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من خودم اولی هستم، 2 خواهر برادر دارم، یه برادر کوچیکتر و یه خواهر کوچیکتر از اون.
با چه فاصله؟
برادرم 4 سال از من کوچیکتر هستن، خواهرم 6 سال از من کوچیکتر.
اوکی. بنابراین شما با توجه به اینکه فرزند اولید فاصلتون زیاده یه مقدار جای گفتگو داره. خب حالا الان که با هم هستید شما در ایشون چه چیز غیر عادی همکنون میبینید؟
من آقای دکتر سعی کردم نسبت به گذشته، من چون قبلش خیلی مشتاق بودم که هم دیگر رو شاید بیشتر ببینیم، من بیشتر اشتیاق نشون میدادم به این قضیه و میگم من خودم برام عجیب که چرا اینجوری شدم، چون من قبلا خودم همیشه از دست تو رابطه‌ای که بودم همیشه ناراحت بودم از اینکه چرا انقدر من اصرار میکنن بیا بیرون ببینیم، همیشه از این مورد کلافه بودم، به خاطر همین برام عجیب بود که چرا این دفعه خودم انقدر مشتاقم، خودم انقدر اشتیاق نشون میدم. بعد این بود که فکر میکردم خب شاید باید دو طرفه باشه این حالت، به شوخی هم به دوستان میگفتم که من فکر میکنم اگه من کسی رو بخوام دیگه تمومه. بعد که ایشون یه همچین حرکتی انجام داد همه فرضیهای من به هم خورد، یعنی تا الان اینجوری یاد گرفته بودم که من اگر یه هر کسی دست بذارم امکان نداره به نتیجه نرسه.
من عرض نکردم شما حالتون خوب نیست. حالا به من بفرمایید چه مدتیست ایشون برگشتن؟
ایشون 1 ماه برگشته.
تو این 1 ماه چند بار هم دیگر رو دیدید و کجا؟
حدود 4-5 بار بوده.
یعنی هفته یه دفعه؟
بله هفته.
چرا ایشون موقعی چرا ایشون یا شما نمیخواید همدیگر بیشتر ببینید؟
آخه من الان فعلا درگیر یه برنامه هستم که کل روزای هفته هم تقریبا فول تایم درگیر اون موضوع هستم و خودم اصلا وقت نمی کنم.
چه موضوعی اون؟
فقط جمعه ها من دارم زبان میخونم، یعنی خیلی فشرده، باید آیلتس هم.
شما دوتا یه دوتا کارخونه نزدیکه و هم ندارید، اسمش هست کارخانه بهانه و اشما میگیم اکسکیوز فکتوری، مثل که دوتاییتون اصلا از این حرف. آدم 30 سالشه دنبال شوهره، از یه کسی خوشش باده، حالا میخواد زبان بخونه خانم.
آخه شون آقای دکتر، یکی از راه‌های مشترکی که پیدا کردم که بهشون نزدیک تر بشم همینه، چون میگم که من سعی کردم که نسبت به
گذاری رای مشترک رای مشترک پیدا کردید که ایشون شما نمیخواد ببینید، شما هم نخواهید ایشون رو ببینید، یعنی ایشون مثلا به کی خوش مشترک چی عزیز؟
نه. اینکه میخواییم که
جفتمون
بریم خارج از کشور.
آه هستی، مثلا چطوری مثلا 5 سال از هم دور بشید بعدا هم دیگر خارج از کشور بیاد؟ من اصلا تو عمرم این همه هیچ. آخه عزیز اینا چه ارتباط دار؟ من یه دختری رو میخوام، من یه پسری رو میخوام، وقت نمی کنم هفته یه شب او رو ببینم وسط هفته باید زبان بخونم چون میخواییم بریم دوتای خارج از کشور. 30 سالمون هم از سر دوتون رو خط باشید، یه ذره فکر کنین ببینید چجوری دارید خودتون هم دیگر رو گول میزنید. اصلا برای من مطلقا قابل قبول نیستیشون. بذار شما میگم نظر من حتما غلطه، ولی شون 5 تا دختر مثل شما دارن. مواظب خود باشید، رو خط باشید. شنگار اجمن با من باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، شما فرمودین که احتمالاً این حالت وجود داره که ایشون با 5 نفر در ارتباط هستن. من فکر میکنم اینطوری باشه، بخاطر اینکه من دقیقاً خبر دارم که هر روز این یک ماه گذشته حداقل که هر روز کجا بودن، چیکار کردن.
چرا شما هم دیگر رو نمیبینید؟
من دیگه راستش بخواین ازشون نخواستم خودم تو این مدت. ایشون هم نگفتن راجبه اینکه
خب بخواد چرا ایشون نمیخواد شما رو ببینید. شما کجا هم دیگه رو میبینید وقتی ملاقات میکنید؟
خونه ایشون.
چقدر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
خیلی.
اون وقت خانواده شما از این رابطه خبر دارن؟
تا قبل از اینکه ایشون برن بله خبر داشتن، بعد از اینکه ایشون برگشتن دیگه نگفتن.
شما با هیچ کدوم از اعضای خانواده ایشون آشنا هستی؟
نه خیر.
خب اون وقت فکر میکنید بر اساس گفتگویی که با هم داشتید برنامه و جهت و هدف شما چه هست عزیز؟
آخرین صحبت هایی که با هم داشتیم این بوده که با هم از ایران بریم برای تحصیل.
خب وقت راجب خودتون دوتا چی؟
راجب خودمون
از نظر نامزدی، ازدواج؟
نه حرفی جدی نبوده تا الان.
خب اصلا حرف اصلا موضوع جدی هم نیست. شما میخواید با ایشون فقط دوست باشید و همین؟
نه آقای دکتر، ببینید من چون رابطه قبل از این داشتم، مثلا من دو سال پیش رابطه‌ام تموم شد، 3 سال با یه آقای دوست بودم، بعد رابطه‌مون هم جدی بود و قرار بود که به ازدواج ختم بشه. منتها پیش مشاور رفتیم و یه سری حالا صحبت هایی که کردیم، تستایی که دادیم، خاطر همون حالت بلا تکلیفی که خودم داشتم این اتفاق نیفتاد. بعد از اون دیگه من کلن رابطه جدی نداشتم، یعنی نمیتونستم داشته باشم، با کسی دیگه نمیتونستم ارتباط بگیرم تا اینکه ایشون پیدا شدن.
نمیتونستید یعنی چی عزیز؟
یعنی که به نظرم همه آدم ها خیلی اون چیزی نبودن که من میخواستم، واقعا همیشه یه چیزی میلنگیدیم وسط.
ایشون همه چیزش نمیلنگه؟
ایشون به نظر من فاکتوری که من میخوام داره.
اینقدر فاکتور داره که حتی راجع به ازدواج با هم بعد از 6 ماه 8 ماه آشنا حرفی نزدی؟ اونم تو ایران؟ اونم میان دو تا دختر پسر 30 ساله؟
ببینید من همینقدر که نسبت بهشون یه به تمایل و کششی دارم به نظرم برای خودم کافیه.
اوکی.
فقط میخواستم نظر شما هم بدونم ببینم آخر آقابتی داره یا
نه. آخه عزیز نه، ببینید متاسفم بگم، امیدوارم اذیتتون نکنم، اون حرفی که اول زدم که خیلی هم تند بود متاسفانه واقعیت داره. شما فقط میخواید شوهر کنید با این آقا. بنابراین با هر سازش میرقصید و تصمیمتون رو هم گرفتید، حالا دنبال دلایلی بلی. اصلا هیچ رابطه عادی مبتنی بر آنچه که فرهنگ و جامعه ایرانی و از نظر کلی در یه چارچوب گفتگوی شاید واقعی علمی عقلی اصلا رابطه سالم درستی نیست. یعنی یه رابطه ایست که یه پسر با در ابهام گذاشتن همه چیز و یه پسر و دختر با بروی خودشون نیوردن و وانمود کردن که همه چیز خوبه ولی راجبش هیچ حرفی نمیزنیم دارید ادامه میدید. شما چقدر راجب گذشته ایشون و روابط ایشون میدونید؟
هیچی آقای دکتر.
شما بگیم من میخوام زمین بشم بارم خلاص کنید دیگه. بنابراین هر کاری بکنه میشه فهمید ولی من میترسم. ببین عزیز، شما بعدن با حرفایی که زدید یک کمی نشون دهنده نگاه و نظر غیر عادیتونه به مرد و ازدواج و اینها و حتی شاید هم رابطه جنسی، اونو نمیخوام وارد بحثش بشه. و به خاطر اون یک کسی رو پیدا کردید که فکر میکنید احتمالاً به نظر میرسه بی ضرر و بی خطر و بعدم شما یه مقدار به توانایی های خودتون و اینکه خیلی کارا رو اگر بخواید چون بچه اولید میتونید بکنید مطمئنید. اینه که فکر کنید تازه این مسئله و مشکلی هم بود حل میکنم، ولی من برام اصلا قابل قبول نیست که پسر دختری 8 ماه هم دیگر بشناسن، یه 3 ماه یا یه ماه با هم باشن و نه درباره ازدواج و آینده حرفی نزنن و دوتایی به رو خودشون نیارن که ما یه جایی استادیم که باید بگیم میخوایم راجع به این موضوع چی کار کنیم و اصلا هم خبر نداشت باشن که خواسته و ایدئال دیگری چه هست در زندگی زناشون، دنبال چگونه زنی یا شما دنبال چگونه شوهری هستید، کجا میخواید زندگی کنید. تنها چیزی که برای خودتون درست کردید که به هیچ کس مربوط نیست، ما دوتر داریم زبان میخونیم که بریم خارج. برامبرین به من بگیر میخوام بهت بگم عزیز، یعنی شما یه چیزی رو دوست داری میخوای ولی خیلی کودکانه. یعنی من نگرانیم اینه که شما یه چیزی رو میخواید، اشکالی هم در اون نیست ولی مشروط بر این که یا مناسبتون باشه یا بدون نامناسب ولی هنوز میخوایدش. مثال همی که سیگار میکشه، میدونید واقعیت رو بدونید بعد هر کار دلتون میخواد با واقعیت بکنید که مهم نیست، ولی نمیتونید در این ابهام. یعنی شما حرفایی که من میزنید عزیز مطلقاً بوی یه دوستی و صمیمیت و صداقت و صراحت و امید و آینده توش نیست. یعنی از نظر من یه چیزیست که باز ایشون یه ماه دیگه میتونه غیب بشه.
اتفاقا خودشون اینو گفتن، برگشتن گفتن که من خیلی شرمندم بابت اتفاقی که افتاده، اما مسئله این دست که نمیتونم قول بدم دیگه اتفاق نمیفته.
خب اگر یکی بهشون بگه این بیماری که شما دارید که من هنوز تو عمرم نفهمیدم چه چیزیه، به شما میگم من 29,000 نفر روی خط رادیو اومدن هم چیزی ندیدم، 25,000 تا مراجعه داشتم تو اونا ندیدم، بیش از 90,000 نفر تو کنفرانس های من اومدن هم چیزی ندیدم، بعد شما اینو عادی میبینید؟ یعنی چی من دوباره ممکن غیب بشم؟ یعنی آخه ایشون شما من بگید چه چیز غیر عادی دیگه در ایشون دیدید یا میبینید؟ هر چیزی، از خوابشون نمیدونم ناخون گرفتنشون، حمام کردنشون، دستشویی رفتنشون، غذا خوردن، یعنی هر چیز، چه چیز غیر عادی دیگه ایشون داره؟
از اینکه آقای دکتر خیلی ایشون خیلی اکتیوه به نظرم، یعنی یه برنامه زمانبندی برای خودش درست میکنه که فول تایم مثلا وقتی که میخواد کتاب بخونه فول تایم دیگه کتابه، یا مثلا هر چیزی که روی زوم میکنه دیگه اصلا فکر جای دیگه نیست.
خب این که وسواس است و اعتیاد، خب ولی معنی نمیده، ولی موردش رو من بگید مثلا چه کاری عزیز؟
مثلا حالا اگه بخوام راجع به پایانامش بگم، پایانامه خب یه چیزیه که واقعا نیاز داره که فول تایم روش کار کرد. مثلا ما اون اوایل که با هم آشنا شده بودیم ایشون درگیر پایانامه شون بودن، خب من یه جاهای حق میدادم که درگیرن و مثلا امشب نمیتونن بیان و بعد از اینکه پایان‌نامه‌شون تموم شد دیگه من انتظار داشتم خب این رابطه بیشتر بشه. حتی یه بارم برای اولین بار بود که از دستشون گله کردم، گفتم که من دوست دارم رابطه نزدیکتر بشه، عمیق‌تر بشه، بیشتر بشه، ما بیشتر هم دیگه رو ببینیم. بعد از اون به بعد یهو این که گذاشتن رفتن بعد از اون بود که بعد اینکه برگشتن گفتش که اون شبی که اینجوری گفتی من ترسیدم، احساس میکنم یکی میخواد بیاد حریم مثلا تنهاییمو بشکنه، میترسم، از بچگی میترسیدم.
شما برگردید سر سراغ من، سوال من چه چیز غیرعادی در رفتار و کارهای ایشون میدید؟ راجب حرفاشون که اصلا حرفای هر دوی شما خیلی نامربوط عزیز، به من بگید کارشون. گفتم مثلا ناخون گرفتنشون، حمام کردنشون، دست رفتار غیرعادی در ایشون چیه؟
نه چیزی ندیدم
اصلا
دکتر در این موارد، چیزی ندیدم.
چون
که ندیدم.
خب بنابراین پس ایشون فقط بازی میکنن. یا یه اشکال جدی روانی دارن. ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
ایشون چهار تا خواهر برادر هستن، دو تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن که ازدواج کردن رفتن و ایشون فرزند سوم و بعد از ایشون هم یه آقا پسر دیگه هستن.
اگر شما
پدرشون هم فوت شده
چند سال قبل؟
10 سال پیش.
آنه که مهم. به من بگید که اگر شما 1,000,000 تومان حقوق و درآمدتون ایشون چقدره؟
ایشون 800 تومان.
از شما هم کمتر درآمدشه؟
خیلی کم، تقریبا یکیه، ولی خب کمتره. بعد
چطور شده ایشون خونه تنها داره؟
خب آخه نه این از چه لازم فرمایید؟
خب آخه از در هم مالی و هم اینکه تنها چه
نه نه خب آخه شما میگین که اگه شما 1 تومن بگیرین خب ایشون کمتر. خب من آخه حقوقم بالاه تقریبا.
اوکی.
یعنی ایشون هم تقریبا جز حقوقای بالا هستن.
اوکی. حالا سوال رزبن چیه عزیز؟
سوال من همین است
که شما با یه آدم غیرعادی روبرو هستید. شما فکر میکنید درگیر مواد مخدر باشن ایشون؟
نه بیچاره.
شما گرایش های سیاسی مذهبی در ایشون چه اندازه است؟
یه خورده خب به خاطر اینکه نمیدونم حالا چون زیاد مطالعه میکنن، زیاد اخبارو پیگیری میکنن، یه خورده خب چی میگن، یه خورده تو این زمینه اطلاعاتشون بیشتره و نظر بیشتر میدن.
من سوال کردم گرایشاشون میخوام.
گرایشاشون خب گرایشاشون ضد رژیم دیگه.
نه اونو خواهیم. از نظر مذهبی چی عزیز؟
از نظر مذهبی من اعتقادی ندارم، به خدا کلا اعتقاد ندارم.
به هر حال
میگن که من با مطالعه به این رسیدم.
اگر میگم دو تا چیز خیلی خوب در ایشون چیه که شما بهش علاقمند شدید چی عزیز؟ نگید شباهتشون به منه، چون همچین خودتون هم خبری نیستید که شباهتش هم خوب باشه.
دو تا از موارد اگه بخوام بگم خیلی رابطه همون خیلی دوستانه است. یعنی میخوام بگم که
دختر سب کن، دوست کسی است که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه دوست دستش روی حتی میگه میخوام برم اون اتاق میدم فهم فشار رو برده. دوست یعنی این. شما ایشون یه رازه برات، کجاش دوسته؟
آقا دوستان من میگم که شاید مشکل از قبولم، مشکل از منه.
نه من کاری با اون ندارم. من آخه عزیز من چیزی نمیبینم در اینجا دوستانه. مثلا جوی ما تو مفهوم تو چقدر دشمنی کشیدی، همه کشتی باید گرفتن کتکت زدن که وقتی ایشون کتکت میزنه فکر کنه دوسته. غیر از حال دو
نه دوستو برعکس من همه رو کتک میزدم. آخه مثلا اینجا
خب الحمدلله یکی در انتقام میگیره. به من بگید که نه دوستی رو برش کن. من میگم یه صفت خوب در ایشون، باز رفتی راجب خودت حرف میزنی و او در ایشون دو تا چیز خوب چیه؟
خیلی برنامه ریزی داره تو زندگیش.
برنامه ریزی این؟ نمیدونه کجا هست، بعدم معذرت میخواد، بعدم افسرده است، بعدم یه دفعه 3 ماه غیب میشه. برنامه ریزی
منظورم کاری و درسیه.
آخه ایشون به جایی نرسه، ایشون در 30 سالگی هنوز تو پایان نامه شو که شما زودتر از اون نمشتید نمشتید، حقوق شما از اون بیشتره.
نمیدونم واقعا
چیه. هیچی نگو، من که نگو. دختر من دارم بهت میگم الان دوربر تو چیه، اجاقی، نمیدونم چراغی، یخچالی، مبلی، صندلی دوربر تو بگی، من که نمیدونم بهم شما میگم چیه. به خدا این مدرکه رو برو پس بده، ما رو هم خلاص کن. کلاس مثلا کودکستان بشینی حالت بهتره عزیز. از یک کسی خوشت آمده، من نمیدونم چرا یه جایی تو قلاب شدی به این آدم و شایدم مرموز بودنش برات جالبه، شایدم مثلا تو باید میرفتی کاراگاه میشدی چون میخوای کش بکنی یه آدمی رو، و بعدم برحال او برات یه ذره غیرعادیه و تو هم دنبال یه چیز غیرعادی بودی، برای که شاید با اومدن خواهر و برادر با فاصله 4 و 6 سال تو خودتو گم کردی عزیز و فکر کردی پدر مادر نمیخوانه و این آدم هم البته نمیخواد و به همین جاست که توی کوششی میکنی که او تو رو بخواد. فقط به تو میخوام بگم که آماده باش، اگر رفت دیگه تو هم بری. ولی من خوشحال نیستم از اون چه میشنوم. به نظر من بهتره یه خانم روانشناس پیدا کنی و با ایشون صحبت کنی. بهش بگی بیا بریم پروی روانشناس، حاضره بیا؟
بله.
اتفاقا
همون اولش که برگشت بودن برگشت گفت دوست دارم که کمکم کنی، میخوام که با هم بریم پیش مشاور.
خیلی خوب، معطل نکنید. امیدوارم مشاور نیمه باهوشی پیدا کنید که از ایشون مقدار سوال کنید. جلوی شما بفهمیم چه خبر است. شما که دلت نمیخواد او رو بشناسی، برات همینی که هست خوبه. در حال مواظب خودت باش. من فکر کنم حرفامو زدم. اگه دلت میخواد یه دوره بشم، اگه دلت هم میخواد بذار ایشونم بشنم، من یه دشمنی به دشمنام اضافه بشه بد نیست. خیلی خوش آشد، مرسی عزیز، خوش آشد، منم همینطور از خدا نگه داری. شنگ و نجمن با ما باشی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم هست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان، رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه. از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقمندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقت برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، چون از ایران هستم نمیدونم حالا چقدر دیگه وقت دارم که تلفنم قطع بشه. فقط این 5 نفری که عنوان میکنن تو رادیو همراه، معرفی کنین رادیو همراه رو. اینکه ما زنگ بزنیم بگیم به 5 نفر گفتیم چجوریه جریانش؟ یعنی ما باید زنگ بزنیم بگیم به 5 نفر اطلاع داریم؟
آره، فرد با مثلا اون از اینجا فرستادن به ایران عزیز، چون شما ایران آره هستی، ولی خارج و همینقدر که دوستان تلفن کنن و بگن من به 5 نفر رادیو همراه رو معرفی کردم و گفتم چگونه میتونن بگیرم و کمکشون کردم این کارو بکنن، برای ما کفایت کنه، نه سند میخوایم نه مدرک. همینقدر که لطف کنن بگن من 5 نفر رادیو رو یا اپ رادیو رو یا شماره تلفن دادم. ولی این شامل حال دوستان ایرانی میشه به دو دلیل: یکی اینکه اونجا یه مقدار محدود، دوم که ما از اینجا چیزی نمیتونیم به یا نمیفرستیم که مربوط به با توجه به این قوانین و مقررات که معلوم نیست از توش چی در میاد. بنابراین هموطنان خوب و عزیز، همینقدر که لطف کنن بگن، و چون میدونم یه عده زیادی با رادیو آشنا هستن، سپاسگزارشون میشه مگر بیان کنند از جایزه بگذرن، بگذرن اینو برای دوستان خارج از ایران.
آقای دکتر، سوالی که دارم اینه که میخواستم ببینم این افرادی که حسود هستن و به اصطلاح عامیانه حسودی میکنن، اینا تو چه سنی چه اتفاقی براشون افتاده و چه چیزی باعث شده که این خصلت رو نشون بدن؟ حالا ممکنه تو بین افراد کم و زیاد باشه، و اینکه ما در رابطه با این افراد چه برخوردی باید بکنیم، حالا یا تو اداره باشه یا بین فامیل باشه یا تو خانواده باشه، آسیبشون میخوام ببینم چجوری بوده، کجا بوده، چه آسیبی دیدن، و اینکه چه برخوردی ما باید در مقابل اینا انجام بدیم.
البته در خصوص برخورد من همیشه صحبتم مشخصه. برخورد ما مرتبط میشه به جایگاه ما، نوع ارتباط ما و هدف ما. من اگر رئیسم اینجوری باشه و هیچ جای دیگه کار نداشته باشم، بسیارم لیلی به لالاش میذارم، برای که کارم از دستم، زندگیم به هم میخوره. و اگر کارمندی باشه که دیگری رو اذیت میکنه و آزار میده، خب احتمالاً اگر توجه نکنه اخراجش میکنم. بنابراین برمیگرده به هدفتون. اینکه مادرتونه یا دخترتونه خیلی فرق میکنه، و اینکه دوست صمیمیتونه نیست یا خواهرتونه یا دختر خالتونه متفاوته، اونو بعدم بهش میرسم. ولی ببینید عزیز، ما چند جا میتونیم آسیب بخوریم. یک، در تولد تا 14 ماهگی موضوع اصلی و اساسی دو چیزه: توجه و محبت. اگر بچه ای اون اتنشن رو بگیره، یعنی تمام دوران بیداریش یکی باش در ارتباط باشه و این رابطه به دلیل دانایی و مهربانی به مسیر محبت برسه، بچه به دو چیز میرسه: امنیت و آرامش. این امنیت و آرامش میشه پایه‌ای که خودش رو در مسابقه با دیگران و برد و باخت خودش و دیگران قرار نده. ولی اگر تو 14 ماه اول آسیب ببینه، یه زمینه فراهم میشه برای عدم امنیتش و آرامش. دوم، بین 14 تا 36 ماهگی کودک انسانی وارد مرحله شک و شرم میشه و اگر در اینجا پدر و مادر برخورد خوب و درستی نداشت باشن که مبتنی بر آزاد گذاشتن کودک باشه، حالا من علاوه بر آسیب قبلی که توجه و محبت نداشتم و امنیت و آرامشم به هم ریخته، حالا تبدیل میشم به کسی که ناجب همه چیز شک دارم و بعدشم از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم. شک سبب میشه که من همیشه در حال آزمایش باشم که ببینم کسی منو دوست داره یا نداره و بعدم برای خودم قرار میذارم که اگه تلفن کرد دوستم داره، تلفن نکرد دوستم نداره، این کار برای من کرد دوستم داره، این کار برای من نکرد دوستم نداره. اما آسیب اصلی مورد آنچه که به حسادت به صورت رفتاری در میاد 3 تا 6 سالگی. در 3 تا 6 سالگی من باید بین 3 تا نوع رابطه که در زبان انگلیسی همش با سی شروع میشه، یکی کوپریشن همکاری، من یاد میگیرم با همه همکار کنم، یکی کمپتیشن رقابته، یعنی من همیشه در حال رقابت و مسابقم، و یکی کانفلیکت جنگه. بنابراین اگر کسی پدر مادرش کمکش نکنن و شرایط و محیط اطرافش طوری نباشه که همکاری رو یاد بگیره، اگر بره توی مرحله رقابت، دائما مسئله این است که من کجا هستم، اون کجا هست، قد اون چقدره، وزن من چقدره، پول اون چقدره، کار من چقدره، زن اون چه جوریه، شوهر من چگونه است. دائما موضوع اصلی براش میشه مقایسه و بعدن مسابقه، و در نتیجه دائما فکر میکنه مثل کسی که الان تو این مسابقات المپیک هم بود، ممکنه نگاه کنه ببینه دور و بر یا کجا هستن، یا بهش یاد دادن حواست به خودت باشه بعدن معلوم میشه، ولی آخر کار موضوع او اینه که دیگری کجا بود، یعنی من زودتر رسیدم به خط پایانی پس نفر اول منم مدال طلا گرفتم، یا من نفر چهارمم که چیزی نمیگیرم، یا سومم که برنز میگیرم. بنابراین اون نگاهی که در محیط رقابتی اجتماعی یا ورزشی یا کار یا حتی ماجرای کنکور در ایران یا بسیار از جای دیگه برای ورود به دانشگاه مطرح هست، ما رو به اینجا میرسونه که اصولا ما جز کدام گروه هستیم، آیا در چارچوب همکاری هستیم یا رقابت. و بعضی از این هم میگذرن و فکر کنن رقابت رو میپذیرن، ولی بعد از اینکه رقابت رو پذیرفتن، چون قواعد رو نمیخوان رعایت کنن و نتیجه رو قبول ندارن، میرن سراغ ستیز، یعنی من قبول میکنم با شما فرض کنید شطرنج بازی کنم ولی تقلب میکنم، من قبول میکنم با شما فوتبال بازی کنم ولی یه جوری بهتون ضربه میزنم که داور متوجه نشه ولی شما رو از کار بیاندازم. بنابراین در حالی که ظاهرن رقابت، واقعا ستیز و جنگه. معمولا آدم حسود اون احساس امنیت و آرامش رو نمیکنه، فکر میکنه روزی که پدر و مادر منو دوست نداشتن و نخواستن کی میخواد، بعد وقتی که در صحنه روابط اجتماعی قرار میگیره چنینه. متاسفانه در جوامعی که زن جایگاه دوم رو داره یا باید انتخاب بشه، این ماجرا خیلی بدتر میشه، یعنی حسودی در زن عادی تر میشه، برای اینکه موضوع اینه که آوردنش حالا میخوان انتخابش کنن، درست مثل این مسابقاتی که هیئت داوران رأی میدن. بنابراین شما براتون تنهایی نیست که خودتون چه کردید، براتون مهمه دیگران چه کردن. بعدم به دلیل اینکه نگاه و نظری که ما داریم به خودمون بسیار غیر واقع بیناست، همطور که راجب دیگران غیر واقع بیناست، در یه همچین محیطی معلوم همیشه اعتراض داریم به این، و حتی اگر ما انتخاب بشیم وحشت از این داریم که در مرحله بعد و در جای دیگه نباشیم. بنابراین این جمله که از عربی هم به فارسی آمده که حسود هرگز نیاسود، الحسود لا یسود، این واقعیتش اینجا هم مطرحه، یعنی ما هم همچنان در حال گرفتاری هستیم. برخی از اوقات این ماجرای حسادت تبدیل میشه به یه چیزی که حتی وقتی به منم مربوط نیست من حسودی میکنم، یعنی شما من بگید یه کسی یه نقاشی خوبی کشید، من که دیگه از حسودی گذشتم، شاید لغت بخیل رو بشه گفت که اصلا نمیخواد هیچ کس تو زندگیش هیچی بشه. حسودی شاید معناش مقایسه هست، بخیلی اینه که من نمیخوام هیچ کس هیچی بشه تو هیچ زمینه‌ای و به هیچ صورتی جایزه‌ای بگیره، پاداشی بگیره، توجهی رو جلب کنه یا مقامی رو به دست بیاره. و به همین جهت که برخی از آدم‌ها این چنین نسبت به همه ناراحتن و باز به همین جهت که خیلی از ما با قهرمان و نفر اول و کسی که دیگران درست میدونن، خوب میدونن، تعریف ازش کنن بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم اصلا به ما مربوط باشه باش دشمنی میکنیم. یعنی بسیاری از اوقات وقتی که مردمی از یک کسی تعریف میکنن یه عده رو به مخالفت برمی‌انگیزن. این وضعیت بین 6 تا 12 سالگی به صورت جنگ با قدرت در میاد، یعنی یه نوع مخالفت با اتوریتی. و بنده است که برخی همینقدر که شما بگید من رئیسم یا سوپروایزرم یا مدیرم باتون دشمن میشن، در حالی که اگر شما مثل خودشون باشید نه. یعنی ماجرای عمیق و سنگینی عزیز و در دورهای مختلف شکل فرمای متفاوت میگیره. بعدم در محیط اجتماعی اینکه چگونه میشه اون رو ابراز کرد یا بیرون آورد در میاد. مثلا فرض کنید ممکنه یه پسر و دختری از رابطه‌ای که کسی با کسی داره خوشحال نباشن، یه جوری وارد اون رابطه میشن که اون رو به هم بزنن، یا حتی ممکنه با وجودی که اون آدم رو نمیخوان برن به سمت اون که اون رو به سمت خودشون جلب کنن که اون یکی نداشته باشه. ما در ایران یا در اینجا برخی از اوقات دیدیم که آدمایی که میخوان با هم ازدواج کنن یه دی تلفن میکنن و اطلاعات درست یا غلطی میدن که هدفشون بر هم زدن اون رابطه است. یعنی ما تا این اندازه میتونیم ماجرای رقابتمون و مقایسه خودمون و حسادت خودمون رو و بعدن جنگ و کشمکش رو در خودمون روش بدیم. و موضوع فوق‌العاده مهمی است ولی ریشاش تو همون 6 سال اوله و به همین جهت است که اگر پدر و مادر توجه و محبت بکنن، اگر پدر و مادر بین 14 تا 36 ماهگی برای بچه آزادی قائل باشن و ضمناً او رو خوب بدونن و اگر بین 3 تا 6 سالگی محیط بازی و اسباب بازی و همبازی باشه، نه محیط رقابتی نمره و امتحان و چیزهایی از این قبیل که بچه درگیر اون نوع حالتهای رقابتی و بعدن ستیز بشه، ما میتونیم به 6 سالگی بعد برسیم و دیگه به کار کسی کاری نداشته باشیم و در حقیقت موفقیت هر کسی رو ما رو خوشحال کنه برای که آدمی موفق شده و خوشحاله، تا اینکه بلافاصله موفقیت دیگری به معنی شکست ماست یا توجه به دیگری یعنی بی‌اعتنایی به من و در نتیجه من رو تبدیل میکنه به یکی که حالا که خودت نمیتونی بری بالا، هر کی اون بالا هست رو تو بکش پایین. و این همون گرفتاری است که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به شکل و فرمای مختلفی هم خودش رو نشون میده. ببخشید
آقای دکتر، در رابطه با همین توضیحاتی که دادیم و اون توضیح اولتون، میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که بستگی داره که شخص طرف مقابل من کی باشه که داره حسادت میکنه. اگر یه پا قریب‌تر باشه خب من رابطه‌مو باهاش کمتر بکنم و بستگی به اون نوع رابطه‌ای که دارم، حالا اگر یه جوری از کنارش رد بشم که آسیباش به من کمتر باشه. درست متوجه؟
کاملا درسته. به همجرس که عزیز برخی از اوقات کاری نمیشه کرد. شما برخی از اوقات اصلا یه آدمی به شما حسودی میکنه سر یه چیزی که اصلا خودتون نمیدونید چیه، برخی از اوقات ایبس رو از شما هم به ایبس بیشتر داره و بعد ول نمیکنه و به همجاز که پاسخ بدید یه مسئله است، پاسخ ندید یه مسئله است. یعنی هیچ کسی از عهده این که یه آدم حسودی چگونه میشه آرومش کرد یا کمکش کرد یا رنجش رو کم کرد یا مخالفتش یا دشمنیش کمتر، برخی از وقت وجود نداره، برای که از این درگ بیرون کنین از اون در دیگه میاد. به همین جهته که باید بدونیم اوست که داره میسوزه، اوست که داره خودشو اذیت میکنه و بنابراین برخی از وقت بیعتنیست. ولی همطور که به درستی گفتید مهم اینه که این آدم که خواهرمونه یا دوست خواهرمونه یا فرض بفرمایید همسایه‌مونه یا هم کلاسیمونه یا هم کارمونه، بعد این همکاری چه اندازه نقش و به صورت مثبت و منفی تو زندگی من و شما اثر داره. همه اینا موضوعی فوق‌العاده مهمی است و به همین جهت است که من و شما برخی از وقت در یه دریای طوفانی باید قایقمون رو به سرمنزل سلامت برسونیم. حالا تشخیص رو درست بدیم یه مسئله است، از اختش بر یه موضوع دیگری است. آدمایی هستن که خصلتاً از کودکی این ماجرای حسادت و رقابت اصلا موضوع اصلی زندگیشونه. یعنی شما فقط نگاه کنید که خیلی از وقت به مجرد که از یکی سوال کنید چند ساله مثلا شما نرفتید مسافرت، مثلا بگه 3 سال، شما میگید ما 5 سال. یعنی بسیاری از ما اصلا یه مغز کاملا مقایسه ای داریم. من در گفتگو که راجع به حرمت نفس داشتم اشاره کردم سه تا چیزی که به هم مرتبطن، مقیاس، مقایسه و مسابقه، مشکل حرمت نفسه. یه ده از ما دائما داریم همه رو اندازه‌گیری میکنیم. زیباییش اینقدر، پولش اینقدر، خونش اونقدر، سنش اینقدر، قدش اینقدر، وزنش اینقدر. یعنی اصولا با ترازو داریم این ور اون ور میریم و مرور راجبه خودمون هم میریم، جلو آینه که میستیم خودمون اندازه میگیریم. یه ده ما در حال مقایسه ایم که او چه کرد من چه کردم، او چه نمره گرفت من چه نمره گرفتم، اونا چند دفعه رفتن سفر من چه مدتی رفتم، حتی تو این مهمونی چند تا اونا مهمون داشتن ما چند تا مهمون داشتیم، چند تا غذا اونا دادن ما چند تا غذا دادیم. یعنی چون صبح تا غروب میبینید آدمایی که در حال مقایسن و معلومه دیر یا زود از پا در میان، چون من قرار زندگی خودم رو بکنم و کار خودم رو بکنم. و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اگر رکورد خودتون رو بشکنید هم موفقید هم خوشبخت، ولی اگر رکورد دیگران رو بشکنید، تازه اگر بشکنید تو موفق باشید حتما بدبختید، برای که همطور که گفتید ماجرای حسادت ماجرای بسیار جدی است. متاسفانه میست که تلفن شما هم قطع شد از این بابت متاسفم، ولی فکر کنم حرفامو زدیم، ولی سپاسگزارم از توجه و محبتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 شب خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818 642 72 82 818 642 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که اشکالی یا اشتباهی در کار اعلان ما بود در خصوص دو کنفرانس من در دنور که اولی 2-5 هست با اعتماد به نفس و حرمت نفس و بعدی 6-9 هست. خوشبختی و موفقیت ساعت دیگری اعلان شده بود. توجه شما رو به این تغییر و یا تصحیح جلب میکنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
اولا ممنون از
برنامه. مرسی. شما میتونید اگر روی بلنگو هستی تو اینها برش دارید، چون صدا تو الان بهتر شد. ممنونم، بفرمایی.
آقای دکتر، من خواهرم به تازگی دخترش را از دست داده و به خاطر تنظیمات روحی خودش نمیتونست صحبت کنه.
ببخشید به من
خواهش کرده باشم.
نه میفهمم، به من بفرمید خواهرتون چند سالشونه؟
خواهرم 57 سالشه.
اون وقت چند تا فرزند دارن؟
دو تا فرزند داشتن، یه پسر 33 ساله، یه دختر 27 ساله که دخترش را از دست.
چرا عزیز؟
به خاطر آنوریسم. و این هیچ علائمی نداشت، هیچ مشکلی این دختر نداشت. در عرض 5 دقیقه از کار بلند شد که بره سر کار، سردرد شدید داشت، حالت تهوع. بعد این اتفاقی که افتاد، خواهرم دویده توی حموم که این داشته بالا می آورده، فقط گفته مامان سرم، مامان سرم، تو بغل مامانش افتاد دیگه. تا البته که بعدها فهمیدیم که همون لحظه لحظه بوده، ولی تا اینا برسی منش به بیمارستان تقریبا 1 و 20 دقیقه طول کشیده بود و اونجا احیاش کردن، ولی رفت تو کاما. بعد از 5 روز که تو کاما بود، یه عمل مغزم روش انجام دادن، مرگ مغزی شد. و به خاطر اینکه قبل از این ماجره ها یه اتفاقی افتاده بود که این دختر تمایلش رو به اهدای اعضا گفته بود، خواهرم و شوهرش تصمیم گرفتن که به خواستش عمل کنن و اعضاش رو اهدا کردن. توی این یه هفته بسیار بسیار رنج کشیدیم ما، مخصوصا روز آخری که ساعت خدافزی بود و باید اهدا می شد. یعنی اصلا الان که فکر میکنم اینم ما چطور تونستیم اون لحظات رو بگذرونیم. خیلی 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 سخت بود. ولی همین سوالی که الان دارم،
بذار ازتون یه سوالی بکنم. ببخش عزیز، چه مدتی از این اتفاق بد گذشته؟
الان تقریبا 1 ماهه، ولی 1 هفته قبل از اون دیگه، یعنی 5 هفته پیش این اتفاق افتاد. بعد از 5 روز اون وقت مرگ مخفی شد.
شما که احتمالاً خبر ندارید که چه قسمت‌هایی از بدنش رو به چه کسانی دادن؟
چرا، من قسمت‌های بدنش رو می‌دونم. 8
قسمت بدنش حیاتی شو، از جمله قلب، ریه، کبد، کلیه حیاتی شو دادن و 38 قسمتش و پاش و ارگانهای دیگه شو که برای معلولین دادن، ولی صورتش رو به خاطر خواسته خواهرم از به صورتش دست ندادن، ولی بقیه انداماش رو استفاده کردن.
خب این رفتار انسانی رو که زندگی به دیگران بده کمی میتونه در گوشه ذهن تسلای خاطری باشه، ولی چه پدر و به ویژه مادر، اون هم به گونه ای که شما توصیف میکنید، با یه حادثه ای روبرو هستن که کمک جدی حرفه‌ای میخوان، هم دارو و هم از اون تکنیکی که به مقدار زیادی میشه استفاده کرد، EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من مطمئنم در ایران عزیزانی هستن که این کارو میکنن، میشه استفاده کرد و به مقدار زیادی زهر و سم و انرژی لعنتی این حادثه رو به تدریج کم کرد. ولی عزیز، یه چنین ماجرایی خواهر رو اقلن تا یک سال غیر عادی میکنه، همطور که شماها رو به زندگی عادی به این راحتی بر نمیگرد.
اتفاقا من سوالی که مطرح شده بود برای خواهرم که میخواستم از من خواست که از شما بپرسم اینه که این به غیر از مواقعی که به فیلماش و عکساش نگاه میکنه، بقیه مواقع هر وقت میخواد که به بچهش فکر کنه فقط همون 10 دقیقه آخر رو داشته.
بله بله، ببینید،
یعنی هیچ لحظه دیگه بیادش
نه مطبعه. نه حق دارید عزیزم، به همین جهته که فقط من چون به بقیه مرتبطه عرض میکنم، من با اینکه مثلا جوونا و بچه ها آدم هایی که در شرایط خوبی باشون بودن حالا به درایلی بد شدن بخوان ببینن و باش موافق نیستم، برای که اون میمونه و به همجه است که چرا اون EMDR رو به عنوان یه تکنیک استفاده کردم، برای که اون مخصوصا اون لحظه رو میتونه تا حدودی گفتم انرژی سم و زهرش رو خونسا کنه یا تا به مقداری که دیگه قابل اداره باشه، ولی هنوز زود عزیز، یعنی این دوران سوگواری و غم و درد حداقل یه 2 ماهی باید بگذره برای اینکه ایشون این زخمی که هست یا این کاردی که بهش خورده رو آدم جرأت کنه بیرون بکشه، تا بعدن به دنبال زخمش و مرهم بر روی اون زخم باشه. و اصلا هیچ کس قرار نیست انتظار داشته باشه از ایشون یا عزیزان دیگر، پدر، خواهرنواده، خواهر و برادر یا بقیه یا برادرشون، اینا عادی بشن عزیز. این یه قطعی است که همیشه میمونه، فقط میتونه توجه بهش رو، انرژی که بهش میدیم، زهرش رو، سمش رو، دردش رو، ایناش رو کمی کم کنه، ولی این که بخوایم پاکش کنیم به صورت کامل نه درست نشدنی است. به همین جهت که خواهر فعلا دوران سخت و تلخ و بدی رو دارن، ولی حتما کمک دارویی برای آرام کردنشون و اینکه مغز بیش از حد فعال نشه رو احتیاج داره.
پس احتمالاً جواب سوال دوم من توی این تکنیکی که شما گفتین هستش، که این به من گفت که مثلا یه وقتی بوده که مثلا دخترم به هم گفت که مامان بیا من بغل کن، ماچم کن، و من این کار رو نکردم. من یادم به اون موقع ها میفته، دوبار مثلا بهش گفتم چرا کمودت رو درست نکردی، نمیشه بری بیرون، باید کمودت رو درست کنی بعد بری.
اونا که عادیست. ببینید عزیز، نه متوجه هستم، چون ما معمولا بعد از که همچه حادثه میفته هم به جنبه های خوب هم به جنبه های بد هر دو فکر میکنیم، و بعدم مثلا با توجه به اون زمینه ذهنی و فرهنگی که داریم به دنبال اشتباه و گناه و تقصیر میگردیم، حالا در این مورد که به کسی مرتبط نیست، بعدم خودمون رو مورد عتاب و خطاب قرار میدیم و اون سرزنش و تقصیر و اینا رو سر این موضوع بگردن خودم از این برای من دلم میخواد موضوعی رو مطرح کنم. به نظر من اتفاقا دوربری ها نباید اصلا به کارشون کاری داشته باشن. یعنی من اگر فرض کنید کنار خواهر شما باشم و ایشون بگه اون روز به دخترم اینو گفتم و به خاطرش هر جور ناراحت باشه، اصلا حرفی هم براشون ندارم، این احساسی است که همه اکنون هست و بهتره ابراز بشه تا اینکه دیگران سخنرانی کنن، چون متاسفانه در این گونه موارد ما فکر کنیم باید حرفی بزنیم، نه، در حالی که باید بزنیم یه فردی حس و احساسش رو ابراز کنه بدون اینکه ما بخوایم روش نظری داشته باشیم. اولا دقیقا نمیدونیم و بعدم مثلا معلوم نیست مفید و درست باشه، که معمولا هم نیست. به همجرس که گفتم من اگر خدمتشون کنارشون بودم و از این حرفا میزدم میذاشتن بزنم، برای اینکه اینا در حقیقت با تخلیه شدنش همونطوری گفتم مقدار زهر و سمش رو و انرژیش رو میگیره، بعدم منحرفشون میکنه به سمت اینکه من بهش گفتم مثلا تخلم اتاق چرا تمیز نیست، یا من به تو گفتم چرا میخوابی، یا چرا مثلا با برادر چنین کردی یا نکردی. بذارید موضوع دور این مطالب بچرخه، چون اینا مکانیزمای دفاعی است برای در حقیقت منحرف کردن مغز از عمق فاجعه. و درسته که سوزناکه و آدما رو اذیت میکنه و میتونه برخی از وقت تاثیرگذار بشه، ولی فرصتی برای تخلیه اون فشاری است که من نمیتونم دیگه تحملش کنم. اینه که کاری به کار ایشون هم کسی نباید داشته باشه. فقط همونطور که عرض کردم با یک دادن آرام بخش به ایشون میشه مانع از این شد که این افکار بی خودی رشد پیدا کنه و اذیت کننده باشه، و بعدم با کمک یه روانشناس آگاه که باید احتمالاً اگر خانم یا آقاش باشه مهم نیست، ولی باید صاحب فرزند باشه تا بتونه اون حس و احساس از دست دادن فرزند رو به مقدار زیادی متوجه باشه. ولی اون تکنیک راه اصلی و اساسی است. اینا به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیمش، یعنی در حقیقت به نظر من وحشت بعد از یه حادثه یا آنچه که فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه است و یه فاجعه است در حقیقت، و مواردی از این قبیل این چنین سخت و سنگین آزاردهنده است. و متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که حالا این اتفاق به خاطر بیماری و ماجرای طبیعی به یک اعتبار بوده. این آدم هایی که صبح و غروب زیر این بمب های کسانی که خودشون رو ناجی و ناسه دنیا میدونند و معتقدن همه حقیقت و محبت و عشق هم دستشون، آدم مات و مبهوت میمونه که با مردم جهان چه میکنه. به همین جهت است که شما فقط میتونید بگید کنارشون باشن، ولی کسی کاری به کار ایشون نداشته باشه، اینکه چه کار میکنن یا نمیکنن. و فکرم نکنیم موارد جزئی و کم اهمیت مثل اینکه چیزی بخور یا بیا برو حمامی بگیر یا حرف نزن راجع موضوع بس دو دفعه گفتی و یا بی خودی یا گریه نکن یا هر چیزی از این قبیل کمکشون نمیکنه عزیز. به همجاست که در این گونه موارد باید فرد رو آزاد گذاش هرچی دلش میخواد بگه.
آقای دکتر، من میدونم که اون ماجرا بسیار تلخه، ممکنه شنوندگانتون اذیت کنه، ولی اگه اجازه بدید من دو تا سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
یکی این که اون سازمان، اون آقای دکتری که اومد با ما صحبت کرد که در مورد اهدا، ایشون گفتن که در مورد قلبش رو ما نمیتونیم شما بگیم که به چی اهدا شده، به خاطر اینکه در اون شخص پذیرنده خطرناکه که هیجان زده بشه، ولی بقیه ارگاناش رو اگه اینا خیلی اصرار کنن میتونن بفهمن که مثلا الان پاش و رباتش رو نمیتونم یا مثلا کلیش رو کرده بشه. آیا این صحیحه؟
من در این که پیدا نباشه موافقم، یعنی من بگید که کبد و کلیه رو به کسی دادم آدم اون رو بعد از یه مدتی ببینه، من با اون موافقم، ولی با یه چیزی که چون دیده نمیشه. ولی این که مثلا پا رو به کسی اون رو باش راحت نیستم، یعنی اون چیزی که آشکاره رو باش راحت نیستم. بعدم ماجرای قلب و استدلال رو نمیفهمم چون اون خیلی معنایی نداره. ولی برخی از اوقات خب ما در حالی که یه حقی برای خودمون قائل هستیم، آدمای دیگه هم یه حقی برای ندانستن یا محرمانه گذاشتن یا هر چیزی از این قبیل باید داشته باشن. بنابراین اگر فردی که به خاطر اینکه قلب دختر خواهر شما رو بهش دادن زندگیش رو پیدا کرده، اگر او موافق و راضی باشه، که امیدوارم باشه چون برای خود اونم خوبه، برای اینکه یه احساس قدردانی و قدرشناسی بیشتری داره و ضمناً یه ارتباطی رو موجب میشه بین اون خانواده و این خانواده یا به ویژه مادر در ارتباط با دخترش، من فکر میکنم که اگر موافقت کنن و دو طرف راحت و راضی باشن چرا که نه. اینکه اینو بذاریم در حاله ای از فراموشی و اینا نه، و نشون دهنده واقعا اینه که ما چقدر عین همیم، نه تا شبیه و مانند همیم، عین همیم. و بنابراین اون قلبی که روزی در سینه دختر خواهر شما میتپیده حالا به یک کسی دیگه زندگی میده، و این نشون دهنده اینه که دیگه هیچ تفاوت و اختلافی به هیچ شکل و فرمی معنایی نداره. اون تغییری است که مثل که من در خودم با خودم دارم. چه فرقی میکنه که من آدم دیروزی بگم هستم یا نیستم؟ به هر حال من همون یکی هستم و این موردم همین عزیز. به همین جهت است که من فکر کنم اگر دو طرف بخوان که این طرف اونا رضایت بدن که بدانن که از کی گرفتند و یه ارتباطی با اون خانواده برقرار کنن، که چنین نعمت و واقعا هدیه بزرگی به اونا، هدیه که نیست، بیش از زندگی رو به اونا ده، و چه خود مادر بخوان اونا رو ببینن است. ولی به این چیزی که دیده بشه باش راحت نیستم، با اون یه ذره احساس فاصله و جدایی میکنم. یعنی اگر فرض کنید مثلا چشم رو میدادن من خیلی باش راحت نبود.
نه ارگانای ظاهری
نمیده کنم
اصلا.
نه.
و به سوال آخر، این که تمام خواهرای دیگه من، برادرم، بچه هاشون، تمام این مدت کنار این خانواده بودن، الان کم کم بچه ها میرن سر کار و مردا میرن سر کار و خواهرای من کماکان پیششونن، این درسته؟
حتما یه نفر میشه باید کنارشون باشه. یعنی به نظر من اینو میشه به صورت نوبت برای اقلا گفتم دو ماه یا حتی لازم شد تا سه ماه داشت باشن، مثلا اگر زندگی بقیه به هم نمیریزه. آره چرا که نه. به هر حال میدونید تنها بودن خیلی آزاردهنده است، مثلا وقتی غم از دست دادن. بنابراین دلیل نداره مثل شلوغی قبل باشه یا همکنون باشه، ولی فرض بفرمایید 7 نفر اعضای خانواده هستن یا 5 نفر هستن یا 6 نفر هستن، ای 7 نفرم 7 روز هفته هر کدام یکی، و اگر مثلا 5 تاشون هستن 2 تاشون میتونن 2 روز باشن با یه فاصله که اونها به کار زندگی میرسن. ضمناً به تدریج ایشون رو از اون حال بیرون بیارن برای که نه صلاح خودشون نه دیگران، و از مکانیزمای دیگری که در وجود ما هست از جمله کم اثر شدن همه چیز و یه مقداری خاموشی و فراموشی و یا برای یه مدتی بی توجه بودن به اون بیرون بیارن. نه برای من برای 2 ماه یا 3 ماه هیچ مسئله ندارم عزیز.
بله آقای دکتر، الان برای یه مرکز سوگدرمانی پیدا کردم، البته فقط یه جلسه هفته، برای توی اون اینجوری که برای من تعریف کرد، من احساس میکنم که اونجا اصلا ممکنه آدم حالش بدتر شه. کسایی حتی 2 تا بچه‌شون رو از دست دادن. گروهیه.
من فکر میکنم اونو برای بعد از یه مدتی مناسبه، برای کسی که تازه از دست داده نه. اینا کارایی است که 2 ماه یا 3 ماه بعد، شاید برای اونایی هم که اونام 2-3 ماه بعد از دست دادن، یعنی مدتی است گذشته. مثلا فرض کنین یه ده اینجا هستم از 6 ماه بعد، از 1 سال بعد، از 2 ساله که دور هم جمع میشن. قبلش خیلی شخصی عزیز، خیلی ماجرای خصوصیه، و به همین جهت هست که همطور که شما هم بهش توجه کردید، اینا در راه و گرفتاری های دیگه به این ماجرا اضافه میشه. این احساس همدردی و ارتباط برای بعضی ها اصلا کار نمی کنه. یعنی که من برای 2 ماه یا 3 ماه اول ترجیح میدم اعضای خانواده فقط دوربرشون باشن بدون دخالت. یعنی اینو لطفا تأکید کنید، کاری به کارشون نداشته باشه.
حتما نه
ازتون
خیلی
ممنون. بسیار متاسفم و تسلیت میگم. و آرزوی گذروندن این ایام سخت و طاقت فرسا رو دارم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ و رجمن با ما باشید.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند،
اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترا شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
من که فقط مدیکال دارم چی؟
نو پرابلم. مدیکال، مدیکر، پی پی او. دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سوالی هستی من دارم این هستی در مورد انحنای وراثت. زمانی که پدر مادر یکیش در امریکا فوت میکنه این به کی باید تعلق بگیره؟
حقیقتش نمیدونم. ببین قوانین مربوط به احوال شخصیه که مربوط به تولد و ازدواج است و طلاق است و مرگ است و وصیت نامه معمولا قوانین در حقیقت شخصی هن. یعنی بر میگره به شخص که این ور اون ور میره. خیلی از اوقات قوانین سرزمینی هن. یعنی بسته بینید که شما در کدام منطقه زندگی میکنید و بعدم چه کسی تصمیم میگیره شخصیش کنه یا سرزمینی و دادگاه ها چگونه باش برخورد میکنن. ولی اون چیزی که شاید مهم باشه اینه که این ثروتی که مانده اگر مانده در کجا هست عزیز؟
در کانادا.
خب اگر همه در کانادا است یا برخیش در ایرانه؟
همه در کانادا است.
خب اگر این باشه که من فکر کنم تابع اصل سرزمینی بیشتر میشه تا شخصی، در حالی که شخصی هم درشه. و بنابراین کسی که فوت کرده کجا فوت کرده؟
در امریکا.
اون وقت هرچه هست در کانادا هست. چطور شده ایشون مقیم کجا هستن؟ کانادا هستن یا امریکا؟
امریکا بودن.
بریم و چطور شده چیزها رو در کانادا برای چی داشتن؟
زمانی که خونه فروخته میشه پولش به کانادا فرستاده میشه.
حالا وراثی که هستن کیا هستن؟
فرزند و 5 فرزند و همسر.
خب اون وقت اشکال یا اختلافی اگر با هم دارن چی؟ اگر ندارن که فکر کنم بتونن با توافق 6 نفرشون هر جور که فکر بکنن صلاحشونه عمل کنن، به ویژه از نظر موضوع سرعت کار و انتقال پول با توجه به مسئله مالیاتی که ممکنه تعلق بگیره.
بله من میخواستم، من دقیقا سوالم اینه، من میخواهم بگم واقعا آیا این پول چون از ایران اومده باید بر اساس قوانین ایران تقسیم بشه یا بر اساس قوانین امریکا یا کانادا که افراد ساکن هستن؟
من فکر نمی کنم عزیز چون پول از ایران اومده منبعش مهم باشه. البته این بحثای حقوقی مهمش اینه که کجا هست و دیگران چه میخوان. ببین اگر اختلاف نظری هست مثلا درباره سهم همسر یا درباره تفاوت میان ارث پسر و دختر بر مبنای قوانین ایران، خب ما اختلاف رو داریم. یعنی چون مهم بذار جمله جوریه بگم، اگر میخوایم بر اساس آنچه که به عنوان نص قانون میشناسیمش ممکنه یا نص آنچه که باور ماست، خب مثلا ممکنه سهم زن و شوهر، مثلا سهم زن 1/8 در حالی که در امریکا فرض کنید 100% و شامل حالشون میشه مثلا، و بعدم فرد آزاد هرچی میخواد وصیت کنه، در حالی که شما بر اساس برخی از بستا قوانین مذاهب مثلا روی 1/3 حق دارید که به هر کس میخواید بدید، بقیه بر اساس آنچه که حکم کتاب است یا حکم الله است یا حکم خداست باید انجام بگیره. این خودش مقدار مباحثی رو مطرح میکنه، اما منبعش میتونه مهم نباشه. ولی بعدم ببینید عزیز، فرض بر اینه که ما به جای چسبیدن به اصل سرزمینی یا شخصی یا به قانون ایران و امریکا یا قانون شهر یا عرف، دنبال یه چیزی باشیم که 1 عدالت و 2 خواسته اون کسیست که فوت کرده. یعنی اون خواسته، اگر او بود و میخواست نظر بده چه میداد، چون اون حق اوست، مال اوست. و دوم این که واقعا عدالت و انصاف کجا قرار گرفته تا قواعد و قوانین. حالا اشکال اختلافی اگر وجود داره در حدی که شما میدونید بدون که نامی باشه، در چه حدی است و به چه چیز بیشتر مرتبطه؟
اختلاف در این حتی چه های دکتر، خواهر برادر و مادر خیلی فشار میارن که ما هرچی میگیم حرف ما، چون ما اکثر هستیم ما حرف ما رو قبول بکنیم و اینجا وسط مادر نباید به قول مرد گفتنی نظری داشته باشه.
نه من نفهمیدم تفاوت نظر مادر با بچه ها در چی؟ یعنی مادر چه میگه بچه ها چی میخوان؟
مادر میگه چون پول از ایران اومده بر اساس قوانین ایران چیز تقسیم میشه، اینا میگن چون ما اینجا هستیم باید پول بر اساس اینجا باید تقسیم بشه. و منم میخوام بدونم که به خاطر این مسئله آدم کدام طرف باید بگیره.
حالا به من بفرمایید مادر فکر بر اساس قوانین ایران که اولا 1 سهم ایشون به عنوان همسر فکر کنم فقط 1/8 اگر اشتباه نکنم، یعنی 12.5%. ایشون چرا روی اون تاکید دارن؟
چون که در واقع این خونه به نصفش دست مادر بوده در واقع.
نه در ایران بوده یا خونه که در کاناداست به اسم مادر؟
در ایران که بوده نصف خونه به اسم مادر بوده.
ولی وقتی که اومده کانادا به اسم کی بوده؟
به اسم یکی از فرزنده شده.
اون وقت اون فرزند حاضره که سهم همه رو به گونه‌ای که درسته بده؟
بله.
اوکی. پس خب اگر چنین هست مادر اصرارش، تفاوتی که سهم مادر میکنه بر اساس قوانین امریکا یا کانادا اگر میدونید، چون ایران رو فکر میکنم اون هست، ایشون سهم کمتری یا بیشتری بهش میرسه اگر بر اساس قوانین ایران باشه یا بر اساس قوانین اینجا باشه؟ کدامش سهم کمتری یا بیشتری؟ مادر رو فقط بذارید بحث کنیم.
من فکر میکنم اگر بر اساس قوانین ایران باشه مادر سهمش بیشتر میگیرسه، و برای همینم که من قوانین اینجا دقیقا نمیدونم، خواستم نظر شما چیه.
آخه من نمیدونم چرا فکر با این سهم بیشتری میگیرن. اگر شما به من بگید که خونه که به اسم یک نفر، مالکیت رو مادر ندارن، شما بر اساس اولا مالکیت مال هر کس به یک اعتبار متأسفانه خونه مال اونه. حالا اگر یکی از فرزندان که میدونه این سهم همه است در این حرفو میزنه، مادر چرا فکر کنم؟ مگر اینکه مادر بگه چون نصف این پول مال من بوده اون نصفمو میخوام، درسته؟
بله.
ایشون میگن نصفشو به من بدید، نصفش بله. مال شما 5 تا.
بله.
خب بچه‌ها که باید بدونن اون نصفی که به مادر میدن که باز مال خودشونه دیگه، نه؟
خب باقی با اون نصفی هم که دارن موافق نیستن دیگه.
یعنی بچه هم فکر میکنم بچه هم میخوان مادر رو چه کنن عزیز؟
بچه ها حقیقتا بعضیشون برای مادر زیاد فرق نمی کنن، چون که زمانی که پول اومد خارج از کشور شد، بچه ها گفتن تا زمانی که مادر زنده است هیچ کس حق نداره به ایشون دست بزنه. این چیزی بود که در واقع تصمیم همه بود، ولی متأسفانه که از افراد طلاق میگیره به خاطر طلاق گرفتن توی زندگیش، مشکلات اصلی خانواده ما شروع میشه و بلی میکنه که در واقع من الان حق پدرم رو میخوام بگیرم، و حق پدریش هم حقیقتا داره با پوش کردن بقیه افراد به مادر و حتی یکی از افراد خانواده به مادر داد زده و کلمه F-word استفاده کرده، و به خاطر این مسئله از هر طریق دارن مادر رو در واقع دارن بهش فشار میارن که چیزی که ما میگاییم باید انجام بدیم.
حالا اون خانه فروش رفته یا همچنان به صورت خانه هست؟
نه خانه فروش رفته.
چقدر هست مثلا مبلغی که هست؟
تقریبا 250 تا هستش.
یعنی 250,000 دلار کانادایی؟
امریکایی.
اوکی 250,000 کانادایی. خب این پول وسط این 5-6 نفر که چیز سنگین چندانی نمیشه. بله. خب اون کسی که مدعی است فکر میکنه از این 250 چقدر سهم اونه؟
مسئله اصلی سر اینه که به قول معروف گفتنی هم ننشستیم که بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، چون متاسفانه یه مقدار مسائل دیگه هم آردی این بار شده به این مسئله، و برای همینه که واقعا ننشستیم واقعا میشیم با هم دیگه صحبت کنیم که واقعا برای این مسئله باید چیکار کرد. چون که الان مسئله که من فکر میکنم خیلی مهم هستش اینه که واقعا مسئله مادر گذاشتن کنار و بعضی از افراد دارن فقط به مسئله شخصی خودشون فکر میکنن، چون که من حقم الان میخوام بگیرم.
حالا به من بفرمایید مادر در چه شرایطی از نظر سن و سلامتی هستن؟ اول
حقیقت مادرم الان خیلی بهش فشار آورده، خیلی واقعا روز اثر گذاشته.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 80 سالشون. آقای دکتر فکر نمی‌کرد یک زمانی بچه‌اش بخوان بر علیهش بخاطر.
نه واقعا باعث تأسفه، یعنی
بله.
بعدم آخه داستان این است که امیدوارم این حرف من که حرف خوبی نیست، به هر حال آنچه که در اختیار مادر هست در اختیار مادر است، ولی از آن بچه ها خواهد بود. حالا یه سوالی از شما دارم که مادر با کی زندگی میکنه؟
مادر تنها هستش.
یعنی یک بانوی 80 ساله رو اعضای خانواده به هر حال نتونستن، نه اینکه اعتراضی دارم، و بعد ایشون چقدر برای این خانم، یعنی برای مادر اینقدر پول چه نقشی داره؟ چون یه زمانی هست که مثلا هزینه هاشون به طریقی داده میشه دارن زندگی میکنن، این پول ها رو تو بانک باشه براشون یا نباشه فرقی نمیکنه، یا اینکه نه تأثیری تو زندگیشون داره؟
نه تاثیر آنچنانی در حال حاضر زندگیشون نداره، ولی در آینده ایشون گفتن که من اگر بخوام به جایی برسم که بخوام بقول مرکان علی بشم خواهدی پول استفاده کنم، چون که الان تا اینجا که هستن میخوام رو پای خودم بیستم، خودم زندگیم اداره کنم، ولی بعد از اون میخوام از پولم به خاطر خود من استفاده بشم.
خب اون که حرف بسیار درستی. حالا سوال من این است که اون یکی از فرزندان که نمیخواد مدعی است که چقدر از این پول مال اونه؟
مسئله های دکتر سر اینه که متاسفانه خانواده بنده مسائل روحی زیادی ما داریم و هیچ وقت ما نمیشستیم بخواییم مسئله شخصی خودمون حل بکنم، همیشه مسئله رو به دیگران وارد، یعنی مشکلات واقعا به گردن دیگران نخواه گردن خودمون. در که واقعا این مسئله خیلی بزرگی، ولی دلیل اصلی که من زنگ بکنم چون واقعا من میخوام بدم این وسط واقعا چه کاری درست هستش که باید انجام بشه، که به قول مرد گفتنی متاسفانه الان خانواده آردی از همدیگه پاشیده شده صرفا به خاطر دعوا و به خاطر فشارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مادر وارد شده.
بله نه متوجه هستم. ببینید از این آخه برخی از اوقات واقعیت این است که خانواده با هم رابطه ای نداشته، فقط موضوعی پیدا شده که چون کشیدنش چیزی پاره بشه، خیلی نگران اون نباید بود. من فکر کنم که یک عزیز دو تا اقدام باید بشه. قدم اول رو بردارید با یه وکیل که ماجرا رو از نظر حقوقی میدونه، که احتمالاً ممکنه به یک اعتبار حکومت یا حالا قانون یا دولت در اینجا درگیر باشه و کسی نتونه کار خاصی بکنه، چون ایشون که انحصار وراثت و نمیدونم استیت پلنینگ و اینا که نداشتن.
چی پدر؟
آها.
نداشتن.
خب همون، چون اون مسئله این است که ممکنه برگردن به شما بگن اگر شما این کار رو مثلا در امریکا بکنید یا در کانادا 40% مثلا اون 250,000 این 100,000 تاش میره، در حالی که اگر این رو به مسئله ایران منتقل کنید اون 100,000 دلار نمیره. مثال عرض میکنم. بعدم دوم اینه که بگم بر اساس قانونی که به شما تعمیل میشه سهم هر کدام از شما اینه. اگر تونستید یه توافق بهتری بکنید که همه راضی تر باشید چه بهتر، اگر نه بذارید قانون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه.
خب سوال من دقیقا کدام قانون بازی تصمیم
نمیدونم به همجاست که اون وکیل، چون وکیل ممکنه بگه اصلا با توجه به اینکه پرس کنین پول در کاناداست، دولت کانادا روش دست گشت، اول پرس کنین سهم خودش رو میخواد و بنابراین به شما اجازه این که بر اساس کجا عمل کنیم میگم به من مربوط نیست. من فرض کن از این 250 تا گفتم اگر مثل امریکا باشه 100 تا شما 150 شون به شما جور بخواد عمل کنین، اختلاف دارید برید از هم شکایت کنین برید دادگاه. بنابراین من فکر کنم که شما با یه وکیل صحبت کنید، چون من متأسفانه اون رو نمیدونم، ببینید که نظر ایشون چه، گرچه کیس پیچیده‌ایه ولی حداقل بذارید ببین مبنای حقوقی قانونی شما کجاست. امیدوارم بعدن همه رعایت حال یک کسی رو بکنه، اونم مادر 80 سالشون بقیه شرط. بعدم اگر یه برادری خواهری به دلیل احتیاجش یا به هر حال به دلیل ویژگی روانی که داره اون رو قانونا میشه سهمش رو داد و کنارش گذاشت، که بعدش هم از آنچه که مربوط به بقیه بچه‌هاست در بلند مدت تفاوتی نکنه، میشه این کار رو هم انجام داد. اگر یک کسی پادرمیونی کنه و اول شما زمینه حقوقیش رو مشخص کنین، بعدم اجازه بدید یک کسی پادرمیونی کنه ببینید به کجا میرسید. ولی امیدوارم حل کنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون دکتر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغ شد. آژانس درجه یک ریل استیت در آمریکا
کوبل بانکر،
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی 310-499-8420
310-499-8420
عضو سپرش. License number 019-77272 and 019-85362.
الو
ندا، الو جانم صدا میاد؟
آره چرا هستم صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگر نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
PersianBasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک ککانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک ککانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شدید. همراه داشتن 3 چمدان. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو سلام، ممنونتونم هستم. موندید متاسفانه. من دو تا از ایران و از یکی هم از سوئد داشتم و بعد به هر حال نوبت شما الان رسید.
ولی خوشحالم بفرمایید. بالاخره تلفن شکسته شد. نتونستم با شما صحبت.
لطف دارید بفرمایید.
من خوبی داشته باشید. آقای رضا، من یه سوال در مورد پسر که تقریبا داره 18 سالش میشه داشتم. من پدرش یه مثال چیز داشته، افسردگی و اینا داشته، بعد میخواستم بگم که اگر اینا ژنشو داشته باشن چه سنی نشون میده؟
اگر ژن افسردگی باشه از سه ماهی، از سه ماهگی. یعنی ببینید وقتی که سیستم ژنتیک هست وارد میشه، درست مثل رنگ چشمه دیگه. اینکه کی تظاهراتش هست برمیگرده به خیلی عوامل، ولی اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که ژن افسردگی بوده به بچه هم منتقل شده، مادر هم اونو خونساش نکرده چون ژن سالم معمولا ژن غالبه و بنابراین وارد اون سیستم شده و هست، با توجه به حوادث و اتفاقات میتونه کمتر یا بیشتر بشه و تظاهرات مختلف و متفاوتی رو پیدا کنه. حالا شما به من بفرمایید که ماجرای پسر رو هم اکنون چگونه میبینید که براتون این پرسش مطرح شده؟
چون همین، من چون الان پسرم هستش از حدود 7 سالگی از شوهرم جدا شدم، بعد پدرش رو
ببخشید صداتون یه دفعه خراب شده من نفهمیدم. 7 سالگی جدا شد یعنی 11 سال قبل. خب
بله، بعد اومدیم آمریکا. یعنی اینجا فقط تنها با خودم بزرگ شده و خودم کلا یه آدم هپی و دیگه شاد و همین اینجوری هستم و اونم دقیقا الان همین جوریه. فقط من تنها نگرانه که میگم ممکنه یه روز خودشو نشون بده.
نه.
یا الان که
نه.
گذشته دیگه
گذرونده. نه حتما گذرونده. ببینید عزیز، اولا عامل افسردگی تقریبا تاثیر ارثیش 20%، به این معنا که اولا به یک اعتبار از هر 5 تا بچه یکی میگیره و دوم اینکه درجات مختلفی رو اگر در یه فرد داشته باشه. برای اگر تا 18 سالگی خودش رو نشون نداده تقریبا دیگه عامل ارثی اونجا مطرح نیست، یعنی جایی برای نگرانی شما نیست. بعدم به هر حال افسردگی توی کودکان یا جوانان یه مقدار علائمی داره، تو بزرگسالی که الان فرزندتون هنوز تو جوانانه، ولی بزرگسالی مثلا شما اگر 30 تا علامت برای افسردگی که اقلن باید 15 تاش به مدت 2 هفته یا 14 روز یا 15 روز باشه، اون موقع است که ما برچسب افسردگی رو میتونیم بزنیم. برای کودکان گفتم و جوانان این مقدار مثلا برای کودکان فقط یه هفته است و بعدم نصف اون علائمی که مثلا 12 تا یا 14 تا برای کودکان. ولی الان پسر 18 ساله شما اگر علائم و نشانه های افسردگی رو نشون نمیده، افسرده نیست یک، و تاثیر عامل ژنتیک هم حداقل در ایشون منتفی است. اینکه کریر باشن و اینو بعدن به بچه‌هاشون بدن، اون احتمال وجود داره، ولی اون الان موضوعی نیست که اصلا کسی بخواد خودش رو نگران و ناراحتش کنه یا بهش توجه کنه.
حالا آقای داخل یک چیزی بگم، منو دعوا هم میکنم، میتونم یه خود به شنوندان میسندن اولا سرحال میشن. چیزی که هستش، من همه سیدی شما رو گرفتم، خوشبختانه زود گرفتم و رعایت کردم و اصلا با تینیجری این مشکل نداشتم. خیلی هم خودش بچه هفتی و بگو بخند و همه زبونی هم حرف میزنه، از ضرب المثل فارسی که به موقع بپرونه و همه چیش خوبه. هر چیزی هست ورزش گروهی نکرد. هر دفعه هم شما با این گوینده ها، با مجری ها، نه ببخشید، با شنونده ها حرف میزنید که میگین بچه رو بخش ورزش گروهی، انگار میگید منو میزنین اون لحظه که چرا من نمیدونستم ارتباطش نکردم. ولی ورزش های معمولی زیاد میکنه، ولی زیاد تو ورزش گروهی نیست. تنها موردی که منو ناراحت میکنه این مورده.
نه آخه درست است که اون خیلی خیلی مهمه عزیز، اصلا نمیخوام انکار کنم، یعنی یکی از چهار ستون یا چهار دیوار بچه است بین 6 تا 22 سالگی که یکیش درسشه، یکی دوستیه، یکی ورزششه و یکی هم فعالیت‌های اجتماعیشه. در زمین‌های دیگه اگر هست، به هر حال این طرف خراب بوده، اما ورزش شخصی یا مثلا انفرادی رو چه کرده عزیز؟
چرا همه ورزشی کرده، دایوینگ کرده، دو کرده، الان مارشال آرت میکنه، گروهی هم کشتی و رفت، مثلا فوتبال رفت، انگشت شکست دیگه نرفت، اینجوری بود، یعنی که نه که نخواست.
حالا الان درگیر چه نوع فعالیت فیزیکیه پسرتون عزیز؟
الان مثلا همون ورزش مارشال آرتو که خیلی دوست داره، که حتما 4 روز در هفته رو میده ورزش، هم نمیدونم توی مدرسه ویت نمیدونم کنترل یا چیزی برای سال آخرش ورزش داشته.
بدنش و اینا که اشکالی نداره و مواظب خودش هم هست.
یه سر مثل من ریزه میزه، قدش خیلی کوتاه نیست ولی متوسطه، ولی نه جسه خیلی قشنگی داره، خوبه.
خب ببین این پسر همه چیزش به پدرش رفته، خیلی خوب در اومده دیگه.
آره ما واقعا
نمیدیم ما هیچ عیب و ایرادی نداری، اگر اشکالی هست باید جستجو کرد.
آره بولاد از من آقای
از درسش چطور عزیز؟
درسش هم خب خوبه و تا الان خداشو تو 3 سال مدرسه های
سیروز قیبت نداشت. خب پس بنابراین اون مشکل نداریم. به پسرتون بگید مثل که مادرش یه ذره حالش خوب نیست، دنبال موضوع بهانه میگرده، بفرستتشون بره دکتر.
من دوام میکنم، من خودم آماده کرده بودم. ولی آقای جوی یه سوال دیگه، من جان. تو این 10 سال اصلا نه ایران رفتی نه مثلا پدرش رو دیده، زیاد در مورد پدرش بعد یعنی چیز بعدی نمیدونه. خواهم خواستم بگم اگه یه روزی ما رفتیم، چون خیلیش میخواد بره ایران و گفتم مثلا کادو فارغ و تحصیلی شاید ببرمت، اگه یه روز رفتیم ایران من قبلش آمادش بکنم برای پدرش
اصلا ببینید
خیلی هم میدونیم پدرش خیلی مودیه، ممکنه یه روز خوب باشه، یه روز ممکنه شهیدن برای باشه، با همه دبا کنه که اصلا مثلا موقع دست بزن داشت، یه مقدار من تحصیل دستید باشی کرده بود، این چیزای که مثلا همه من به خودم گذارم گفت یا به شما دارم میگم، هیچ وقت به شاید خیلی غریبه ها نگفتم، ولی میخوام اینم یه چیز آمادش بکنم که با پدرش روبرو میشه یا نه.
شما در حدی که میدونید الان پدرش در چه شرایط و وضعیتی؟
شرایطی که با خانوادش قهره، اصلا اونا هم ازش خواهد، چون من با خانوادش صحبت میکنیم، ما یه وقت فیستایم میکنیم با بچه هم و اینا، اونا هم یه 2 سالی ازش خبر نه.
یعنی فکر کنید اصلا کجا هست، چه کرده؟
میدونم تو ایرانه، اونا هم دورا دور میدونن کجا.
ازدواج کرده یا نه؟
جوابشونو نمیده، باشون قهره.
ازدواج نکرده، بچه ای هم دیگه نداره؟
نه نداره.
خب اون وقت از نظر مالی چه وضعیتی داره؟
خانوادهشون خوب بودن.
خودش چی؟
خودش یه روزم کار نکرد آقای دکتر، من 9 سالی که باش زندگی کردم، یعنی نمیتونست میرفت سر کار با یکی دوام که برمیگرد.
اون وقت به من بگید که از چه طریق الان زندگی اقتصادیش میگذاره؟
من فکر کنم یه کار خوردریز میکنه، ولی ارث و میراثش هم رفت دوا کرد گرفت.
حالا یه سوال، فرزندتون چقدر علاقمند پدرش رو ببینه؟
خیلی نمیگه ولی دوست داره، میگه دوستم مثلا ببینم چه شکلی شده. خب مثلا مثلا خانواده پدریش رو، خانواده منو حتما خیلی دلش میخواد ببینه، میگه اینقدر مثلا من نبر ایران تا دیگه اینا رو نبینه.
حالا نه یه سوالی دارم که اگر شما تو این مدت 11 سال آیا عکسی چیزی از او فرستاده، خبری با صحبتی با هم داشتن یا هیچی؟
سالی یه بار تولدش زنگ میزنه فقط. و ما شماره هم به ما نمیده، میگه مثلا تلفنم خرابه، تلفن ندارم، من از هم اصلا مخابرات زنگ میزنم.
حالا اونی که ولش کنید، عکسی چیزی پسرتون داره از اینکه پدرش چه شکل و فرمیه یا فقط تصویره؟
آره فکر کنم تو مثلا فیسبوک یه دفعه عکسی گذاشته، یا مثلا من نه اونجوری نه،
من فکر میکنم مثل مورد قبلی بی خود نگرانید عزیز، اولا هیچ درنر آمادش کنین، پسر شما بیش از این توانایی داره، پدرش رو میبینه، این پرونده رو یک بار برای همیشه در ذهنش میبنده، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که بد رفتاری کنه. تازه پسرتون بیشتر به این نتیجه میرسه که خودش چقدر خوبه و شما و چه زندگی خوبی داره، خوش رفتاری کنه، فکر کنه خب پدری هم دارم که خوب است، مانند بقیه زندگی من که خوبه، اصلا فرقی نمی کنه. من اصلا فکر نمی کنم مشکلی باشه به اون صورت. بعدم بقیه اعضای خانواده است، ولی شما نه اصراری بکنید، نه فشاری بیارید، نه انتظاری رو برانگیزید به هیچ وجه. یعنی شمایی که این بار رو 99% رو دوتایی و به ویژه شما کشیده تا آوردید، الانم هیچ انتظار و توقعی از دیگر نداشته باشید، ایشون هم احتمالاً با شما هیچ کاری نخواهد داشت. اینکه من فکر کنم اصلا موضوع رو کاملا کم اهمیت کنید، برای که واقعا مثلا ولی حتما به سرتونه که دوست داره بره اونا رو ببینه ببرید، یعنی صلاح
نه که نخوام، این فرصت نشده، این بخواد چون خودم هم واقعا یه تنه دارم میکشم، شما میدونی امریکایی یه دار مشکله، خب درس خوندم، خودم هم اومدم دو فولتان کار کردم، فولتان درس خوندم، خود سرزش میکنم.
نه به من نگید، به من نگید امریکا مشکله، به من بگید امریکا خیلی، نه 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 نه، به من بگید امریکا خیلی خیلی مشکل است. یعنی نه نه من با تون موافق نیستم، و بسیار کار مشکل مهمی رو انجام دادید عزیز. یعنی اگر فرزند رو به سلامت به اینجا رسوندید، نشون میده که بسیار درش هم آگاهی بوده، هم مهربونی بوده، هم بعدن دانایی و توانایی.
من از پشت تلفن میگم CDI شما هم 70% من کمک کرد، مال سینگل پرنت، واقعا دارم از هرتون تشکر میکنم و اینکه ممنونم.
خواهش میکنم. به هر حال من
یعنی خانواده پیسفول فانه، یعنی واقعا راحت احساس میکنم، برادر کوچیکمه، یه شاید اونم همین احساسی با من داره.
حسن پس دوتایی با هم برید الواتی، ولی خوشحال شدم.
میدیم آقای
نه اونو مطمئن بودم، میدونم پسر مردم رو بی خودی برداشتی دزدی رو بردید اینجا و بالاخره حالا دوست خودتون که نه، من اصلا نگران رفتنتون و اینا نیستم و مطمئنم که بهتونم خوش میگذره. علاوه بر اون یه زندگیست که برخی از اوقات آدم باید با کم و بیشش روبرو بشه. اینه که از اون
آقای دکتر یه چیزی میگم، این ورزشه که منو اذیت
میکنه. نه اصلا هیچ چیز،
یه وقت برمیگردم ببین، برمیگردم به گذاشتم، میگم من خودم تمام کارهای هنری کردم، حتی یه مدت گوینده رادیو بودم، گوینده برنامه طنز، ولی یک بار من والیبال عمرم بازی نکردم، ورزش بلد نبودم.
خب همین دیگه،
بعد خودمو تبرئه میکنم، میگم خب حالا اونم اشکال نداره.
نه خب اون اونو متوجه هستم، ولی حالا دیگه گذشته ای که در گذشته باش کاری نداشته باشید، و به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، روزتون بخیر.
شما هم که روزتون بخیر.
خداحافظ.
شنگ و عجبان دو سه دقیقه فرصت هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های یک سفر 5 شب و 5 روزه داریم از نیوجرسی نیویورک که از 3 تا 8 سپتامبر خواهد بود، و به همین جهت که روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا دو کنفرانس خواهم داشت، روز 5 شنبه 8 که برمیگردم از سفر کروز در نیویورک در گریت نیک، در این ات گریت نیک هتلیست تحت عنوان این ات گریت نیک هتل، اگر اینجوری بشه گفتش که فکر کنم میشه گفتش، در اونجا دو کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن 4 کنفرانس خواهم داشت، و بالاخره در روز 11 سپتامبر در دنور خواهم بود، در دانشگاه کلرادو در دنور 2 کنفرانس خواهم داشت. فقط این تفاوت این است که 2 تا 5 و 6 تا 9، در حالی که بقیه کنفرانس ها 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهند بود. همچنین یادآور میشم که اگر دوستان فقط به 5 نفر از طریق اینکه رادیوی ما رو بهشون نشون دادند، یا رادیو در اختیارشون باشن، یا تو اتومبیلشون اگر اچ دی دارن در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف، از اون طریق کمکشون کردن، اگر احتمالاً اپ رادیو همراه رو روی تلفنشون گذاشتن، و یا در منزل از طریق تلفن 1-701-801-0-801-701-801-0-801 دوستان رو آشنا کردن که میتونن در خانه، از گرد فقط انلیمیتد لانگ دیستنس داشت باشن در امریکا، و جای دیگه. اگر تلفن راه دور امریکا رو به رایگان دارن میتونن برنامه ها رو بشنون روی تلفن خانه با یه سپیکری، صدا میتونه بلند باشه یا یه دستگاهی که چند دلاری بیشتر نیست، میتونن صداشو کاملا تقویت کنن. تو اتومبیل از طریق تلفنشون اگر این شماره رو بگیرن و به بلوتوت اتومبیلشون وصل باشه، میتونن رادیو همراه رو از طریق رادیوی اتومبیلشون بشنون. دوستانی هم که اتومبیلای تازه دارن که همه سالهای اخیر بیشترشون به HD مجهز هستن، میتونن کمک دوستان رو بگیرن. به هر حال اگر به 5 نفر یا 5 خانواده شما رادیو همراه رو معرفی کردید، فقط کافیست از طریق ایمیل یا از طریق فیسبوک یا از طریق یه تلفن فقط نامتون رو، حتی نام کوچکتون رو به اضافه شما تلفنتون رو بدید. ما همطور که اعلان شده به 100 نفر از این دوستان تا $60 CD و DVD های مرکز بهزیستی رو میدیم. CD های ما یا $30 هستن یا $60، یه چند تای 80 و یه دم 90، بسته به اینکه کدام رو انتخاب کنید. دوتا $30 یا یه $60، یه دلتون میخواد $90 باشه، $30 رو ازتون میگیریم و $60 رو که روی هم $6,000 خواهد بود بابت این 100 جایزه، اون رو با کمال میل و افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. درباره چگونگیش هم خواهیم گفت. روز جمعه دوم هم یه راهی پیدا میکنیم برای قرعه کشی میان دوستانی که این کارو کردن. به 100 نفری که نامشان بیرون میاد این رو تقدیم میکنیم با افتخار و سپاسگزاریم از لطف و محبتتون. فقط کافیست که لطف کنید از طریق تلفن یا ایمیل یا فیسبوک نامتون و شماره تلفنتون بفرستید. ما نه سندی میخوایم نه مدرک. امروز دوست عزیز پیغام گشتن اسم 5 نفر رو و شماره تلفن، نه هیچ کدوم از اینا احتیاج نیست. بیش از اون اعتماد و اطمینان وجود داره و بیش از اون رابطه خوب وجود داره که فقط کافیست بفرمایید چنین کرده اید و همین. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این روزها